بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولی که الحجت ابن الحسن المهدی صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضك توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند. ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام، شهدا، گذشتگان، در گذشتگان از این جمع شریف عائد و واصل بگرداند. خدمتگزاران به این مملکت، به این دین، به این مکتب، در رأس همه رهبر عزیز در پناه خودش حفظ و تأیید بفرماید. هر مؤمن و مؤمنه‌ای با هر حاجتی که در این مجالس حضور پیدا می‌کنه به دست با کفایت امام زمان همه رو حاجت روا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. مصیبت امام حسین علیه السلام و رزیهی که بر امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد در روز عاشورا بسیار بزرگ بود، نه فقط بر ما، بر همه اهل اسلام، نه فقط بر ما زمینی ها، بر اهل آسمان. و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. وقتی به عظمت این مصیبت کسی توجه بکنه، اون عظمت عزای امام حسین علیه السلام هم در نظرش میاد. بنابراین جا داره که اهل بیت علیه السلام این همه تأکید بکنند که عزاداری کنید بر سید الشهدا علیه السلام. نه فقط ما رو تشویق کردند به عزاداری بر سید الشهدا، خودشون هم در موارد مختلف، در هر جایی که فرصتش پیش آمده، برای سید الشهدا علیه السلام عزاداری کردند. شاعر دعوت کردند، کسی که نوحه به خانه دعوت کردند. بعد وقتی که دعوت می کردند در خانه پرده می زدند، می گفتند زنها حتما بیان بنشینند، که قبلا در این مجلس شریف شاید یک سال دو سال پیش عرض کردم این رو، که یکی از چیزهایی که تأکید کردن اهل بیت علیهم السلام این است که خانم‌ها عزاداری کنند بر سید الشهدا علیه السلام. اصلا یه پرونده ویژه‌ای براش باز کردن، عزاداری خانم‌ها بر سید الشهدا علیه السلام. دو سه تا نقل تاریخی خدمتتون تقدیم کنم. وقتی وجود و مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به جنگ احد رفتند، خب در جنگ احد یکی از سخت‌ترین جنگ‌ها برای مسلمان‌ها بود، مخصوصاً برای شخص پیغمبر بسیار سخت بود. هم از جهت حکومتی سخت بود، چون جنگ احد در نهایت سپاه اسلام به یک معنا شکست خوردند و مشرکین جری شدند، قدرت پیدا کردند. از جهت دوم برای حضرت سخت بود، چون به لحاظ جسمی خود حضرت به شدت در جنگ احد مجروح شدند، دندان پیامبر شکست، این حلقه های خود پیغمبر وارد گونه اون حضرت شد، امیرالمؤمنین چقدر زخم برداشتند در دفاع از پیغمبر. و وجه سوم سختی جنگ احد برای پیغمبر این بود که حضرت یه عده از عزیزترین افراد رو از دست دادن، از جمله جناب حمزه سیدالشهدا، که تا قبل از امام حسین علیه السلام سیدالشهدا یعنی حمزه. بعد که سید الشهدا به شهادت رسیدند این لقب منتقل شد به اون حضرت، و الا همیشه میگفتن حمزه سید الشهدا. خود سید الشهدا هم روز عاشورا این عبارت رو برای حمزه به کار بردن. اما تعلمون ان حمزه سید الشهدا ام ابی، نمیدونید که حمزه که سید شهیدان است، آقای همه شهیدان است، عموی پدر من است. به هر حال شهادت حمزه در جنگ احد برای پیغمبر خیلی سخت و گران آمد، و وقتی حضرت بر میگشتند به مدینه، هر طایفه و گروهی یه گوشه نشسته بودند برای خودشون. زنها عزاداری میکردند، نوحه میخواندند، گریه میکردند. حضرت این صحنه را که دیدند، خب زن و بچه حمزه در مکه بودند، نیامده بودند به مدینه. حضرت گریهشون گرفت، فرمودند اما حمزته فلا بواکی له. بواکی جمع باکی است، یعنی زن گریه کن. حضرت فرمودند عموی من حمزه گریه کن نداره. یعنی هر گروهی از زنها نشستن برای کشته های قبیله خودشون گریه میکنند، کسی برای حمزه گریه و عزاداری نمیکنه. سعد ابن معاص، سعد ابن عباده، دو طرف پیغمبر بودند، رئیس اوس و رئیس خزرج. شنیدند، سری رفتند به تیره های قبائل خودشون خبر دادند، گفتند پیغمبر اینجور فرموده. اینها گفتند اگر اینجوره که ما همه عزاداری رو تعطیل میکنیم، فقط برای حمزه عزاداری میکنیم. همه زنها آمدند، شروع کردند در خانه حمزه برای حمزه عزاداری کردند، برای حمزه روزه خواندن و گریه کردند، که بعد پیغمبر دعاشون کرد. اون مورخی که این ماجرا رو نقل میکنه مال قرن هفته، یعنی 700 سال بعد، میگه هنوز در زمان ما اینجوریه، یعنی تا اون زمان تا 700 سال میگه هنوز اینجوریه. تو مدینه هر کسی میمیره میخوان براش عزاداری کنن، اول برای حمزه عزاداری میکنن، اول برای حمزه، تازه اهل سنت هم بودن اونها، اول برای حمزه عزاداری میکنن به خاطر اون جمله پیغمبر که فرمودن حمزه گریه کن نداره. این خانم ها برای کشته های خودشون گریه میکنند، اما برای حمزه کسی، زنها آمدند گریه کردند. وجود مبارک امام باقر علیه السلام وقتی که در بستر شهادت بودند وصیت کردند، چون میدانید شهادت امام باقر علیه السلام 5 ذی‌الحجه است، یعنی وقتی که هیچ کس در مدینه نیست، همه حاجی ها رفتن دیگه مکه، چون 8 و 9 ذی‌الحجه باید برن اعمال انجام بدن دیگه، کسی دیگه تقریبا در مدینه نیست و مدینه خلوته. لذا حضرت وصیت کردند، فرمودند تا 10 سال تو منا برای من روزه بگیرید. بعد فرمودند نوادب بیان برای من ندبه کنند. نوادب باز جمع نادبه هست، یعنی زنهایی که ندبه می کنند و گریه می کنند و روزه می خوانند. دوباره تأکیدشون بر این بود که خانوم ها حتما توی اون عزاداری برای وجود مبارک امام باقر عزاداری کنند. سوم، امام صادق علیه السلام. چند جا داریم که حضرت وقتی میخواستند روزه بگیرند، شاعر دعوت میکردند، مداح دعوت میکردند، روزه خان میگفتند زنها بیان بشینن پشت پرده. اون شب عرض کردیم، میفرمودن ام فروه که دخترشون بود، میفرمودن بهش بگید بیاد و بشنوه به سر جدش چه آوردن، که ابو عماره میگه اشعار رو میخواندم تا صدای شیون زنها بلند شد. به هر حال این یکی از بخشهاییست که توی عزاداری اهل بیت بهش عنایت داشتن. خب این که دیگه نگفته پیداست که با حفظ همه ضوابط شرعی، اون که دیگه اصلا نیاز به گفتن نداره، پیداست که همه ضوابط شرعی اینها باید رعایت بشه، نامحرم، چه حجاب. اما اصل این که اهل بیت درخواست داشتند، یاد دادند، آموزش دادند دوستان خودشون رو که حتما خانم ها در عزای سید الشهدا و در عزای برای اهل بیت نقش پررنگ داشته باشن. سرش هم حالا یکیش که به ذهن ما خیلی واضح میرسه این است که اسراری ممکنه داشته باشه، اما یکی از اسرارش که خیلی واضح انسان به ذهنش میاد این استش که بچه ها از مادرهاشون یاد میگیرن. اینم خیلی روشنه، بارها دیدید دیگه، پدرها خیلی وقتا اهل مسجد، اهل روزه، اهل گریه، اما بچه از مادر رنگ میپذیره. اگر مادر اهل روزه بود، بچه اهل روزه میشه. اگر مادر اهل عشق بود، بچه اهل عشق میشه. دامن پاک مادر بچه رو اهل هیئت میکنه، اهل روزه میکنه. لذا خانم ها خیلی نقششون پررنگ در عزاداری برای امام حسین علیه السلام. گاهی ماها کوتاهی میکنیم نسبت به خانواده خودمون، خودمون در مجالس، در محافل، روزه ها، اما برنامه این نداریم که خانوادمون هم حتما، آقایون رو عرض میکنم، خانواده ها، همسرها، اینها هم باشن توی روزه ها، روزه زنانه داشته باشن یا محل خاص برای عزاداری داشته باشن. اما اینها که منتقل میکنن به نسل بعد، اینها خیلی از مادرها گاهی عشق به بچهشون میخورانند. روایتی نداریم ها، یه کار ذوقیه. بچه شیرخوار، طفل شیرخوار که تازه هم به دنیا آمده، وقتی برای امام حسین گریه میکنن، یه قطره اشک هم دهن بچه میذارن، میخوان کامش با اشک برداشته بشه. میگم روایتی نیست، نمیگم مستحبه، ولی میگم بعضی این ذوق رو دارن که از اول بچه رو امام حسینی بار بیارن. این است که اهل بیت علیهم السلام انقدر تأکید داشتن بر اینکه حذف نشند جماعت عظیم خانم ها از عزاداری برای سیدالشهدا، و بعد هم تأکید کردند که عزاداری ها رو ببرید تو خونه ها، ببرید تو خونه ها اقامه عزا کنید برای حضرت. الزاماً نباید مجالس بزرگ، سخنران معروف، مداح آنچنانی، نه، 4 نفر 5 نفر توی یه خانه، اصلا اهل خود اون خونه، حتی نه اینکه در خانه باز باشه دیگران بیان، که خیلی خوبه اگر اینجور انسان روزه خانگی بگیره، ولی دیگه اقل قلیل روزه خانگی رو اهل بیت به ما دستور دادن، و اون اینکه خودتون تو خونتون برای زن و بچه روزه بخانید. روایت رو ملاحظه بفرمایید، وجود اون باره که امام باقر علیه السلام در روایت زیارت عاشورا که فرمودن روز عاشورا بر پشت بام خانت برو، اگر در کربلا نیستی اشاره کن به قبر حضرت، 2 رکعت نماز بخون، اون آداب زیارت. بعد فرمودن وقتی که این زیارت رو کامل خوندی تا آخر با دعای القمه و اینها، ثم لیند بالحسین علیه السلام و یبکی، خودت برای امام حسین علیه السلام گریه کن. یعنی زیارت عاشورا باید با گریه تمام بشه. آخرش بالاخره یه کاری بکن، یه روزه‌ای برای خودت بخون، یه قطره اشکی برای سیدالشهدا بریز بعد از زیارت. بعد فرمودن و یأمر من فی دارهی بالبکاء علی، بگه به اهالی خونش که اونها هم برای امام حسین گریه کنن روز عاشورا. اهل خانش رو واداره، یعنی یه برنامه ای داشته باشه، یه پیشبینی داشته باشه که اهل خانه خودش بر امام حسین گریه کنن. مگر روزه خانگی چیزی غیر از اینه؟ میگن روایتش کجاست؟ روایتش اینجاست، این روایت روزه خانگی. بعد حضرت فرمودن که و یقیم فی دارهی مصیبته به اظهار الجزع علی، در خانه خودش اقامه کنه عزای امام حسین علیه السلام رو. چجور نماز رو اقامه می کنیم؟ ما یه وقت نماز می خونیم، یسلون، یه گوشه وای می سیم خودمون یا یه جماعتی با هم نماز می خونیم. یه وقت یقیمون از صلات، نه نماز می خونیم، نماز رو اقامه می کنیم. اقامه از قیام دیگه، یعنی به قیام واداشتن، برپا کردن. حضرت می فرمایند که عزا رو در خانه خودش برپا می کنه. وقتی خودش گریه می کنه، ای عزاداری داره میکنه، ولی اقامه عزا نمیکنه. اما وقتی اهل خانش رو وامی داره که بر حضرت گریه کنند، طراحی و پیشبینی میکنه برای اینکه عزا در خانش برپا باشه، ای اقامه کرده به اظهار الجزع علی، گریه کنند، نوحه کنند، بیتابی کنند بر سیدالشهدا. چرا؟ چون لقد عظمت الرزیه، چون این مصیبت خیلی بزرگه، عظمت مصیبت. بعد حضرت دستور روزه های عمومی رو هم دادن، این روزه خانگی، بعد هم دستور روزه عمومی. و یتلاقون بالبکا بعضهم بعضا به مصاب الحسین علیه السلام، بعدم مؤمنین همدیگر رو ملاقات کنند، یعنی دور هم جمع بشند. به چه عنوانی؟ محور اجتماعشون چی باشه؟ بالبکا علی الحسین علیه السلام، محور اجتماعشون گریه بر امام حسین باشه روز عاشورا. البته بعد حضرت فرمودن اگر هر روز میتونی زیارت عاشورا با این کیفیت بخونی هر روز بخون. یعنی چی؟ یعنی هر روز اینها وارد شده. کل 365 روز سال انسان روزه خانگی داشته باشه اشکالی نداره، با اون ایام شادی و اینها هم در تعارض نیست. می نشینند ذکر فضائل اهل بیت می کنند، مدح اهل بیت می گن، اما ارتباطشون با اهل بیت، ذکر اهل بیت، یاد اهل بیت در خانه باشه، فراموش نشه. گاهی میگن، میپرسن، میگن بالاخره بعضی از مطالب رو نمیشه تو مجامع عمومی گفت. یه سری مطالبی اسرار اهل بیت. شما ماجراهای پشت در خانه حضرت زهرا رو میتونید مفصل بگید در منبر عمومی؟ نمیشه گفت. خیلی از حقایق رو نمیشه گفت. اینها رو کجا باید یاد بچه‌هامون بدیم؟ یاد جوونامون بدیم؟ خودمون کی باید جزئیاتش رو یاد بگیریم؟ تولی و تبری خودمون رو نسبت به دوستان اهل بیت و دشمنان اهل بیت پالایش کنیم، اصلاح کنیم. این تو همین روزه های کوچک اتفاق میفته. تو همین جمع های چند نفره دور هم جمع میشن، یه نفر که حالا چند تا کتاب خونده، یه مقدار بیشتر بلده، او بیاد از رو کتابم بخونه. خیلی وقتا هم اجازه ندیم یه افرادی بیان مطالب ذوقی خودشون، سلیقه های خودشون که اصلا معلوم نیست به کجا بنده، بیان ذوقیات مطلب بگیم. نه، هر چی گفتی از کجا داری میگی، از کدوم آیه، از کدوم روایت، از کدوم کتاب داری میخونی؟ بلد نیستیم، خودمون یه کتاب برداریم، از روی کتاب برای خودمون، خانوادهمون، دوستانمون. همون هم میشه ذکر فضائل، هم میشه ذکر مصائب، هم میشه روزه، اما چراغش نباید خاموش بشه. حضرت فرمودند اول خودش گریه کنه، بعد خانوادش رو بخواد که گریه کنند بر امام حسین، بعد در خانه خودش عزا بپا کنه، بعد هم مؤمنین دور هم جمع بشن، محور اجتماعشون هم گریه باشه. لذا اینم بعضی بزرگان از این روایت استفاده کردن، فرمودن سخنرانی هم که میاد دعوت میکنید، صحبت میکنه، حتما باید روزه بخونه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که بر آقایان، یعنی طلبه ها و روحانی ها، بر آقایان واجب شرعی است که روزه بخونند. واجب میدونستن. خب یک فقیه وقتی دستور به وجوب میده، مثل نماز که واجبه، مثل روزه که واجبه، باید یک منبعی، یک مستندی داشته باشه. مستندش بعضن همین روایاته که حضرت میفرمایند محور اجتماعتون بکاء بر سید الشهدا باشه. لذا مرحوم امام میفرمودند اگر جمع شدید، آقایان طلبه ها که صحبت میکنند وظیفه دارند برای مردم روزه بخوانند. بعد هم حضرت اون ثواب ها رو بیان کردند که اگر کسی این زیارت عاشورا رو با این کیفیت انجام داد، یعنی خود زیارت رو اونجور خواند و به اون ذیلش هم عمل کرد، یعنی خودش هم اشکی ریخت، خانوادهش با جمع مؤمنین هم اشک ریختند، حضرت فرمودند که انا ضامن لهم اذا فعلوا ذلك و زعیم به، من ضامن هستم که خدا همه اون ثوابهایی که به زائران امام حسین در روز عاشورا تو کربلا میده، به کسی که اینجوری امام حسین رو زیارت کنه، به او هم خدا این ثوابها رو خواهد داد. بعد دیگه حضرت ثوابهاش رو بیان کردن. این دیگه حدیث زیارت عاشوراست، یعنی زیارت عاشورا تو همین حدیث آمده متنش. حضرت فرمودن که فمن فعل ذلك کتب له ثواب و الف الف حجه و الف الف عمره و الف الف غزوه کلها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی اگر این زیارت رو اینجور انجام داد، من ضامنم ثواب هزار هزار حج، هزار هزار عمره و هزار هزار جنگ که هر ستاش در محضر پیغمبر بوده باشه، حج با پیغمبر، عمره با پیغمبر و غزوه با پیغمبر، من ضامنم که این ثواب به او برسد. بعد فرمودند و کان له ثواب مصیبتهی مصیبت کل نبی و رسول و صدیق و شهید. هر نبی و رسول و صدیق و شهیدی فضیلتی در این عالم برده، اون کسی که با سید الشهدا اینجور پیوند میخوره، او هم از این فضائل بهره منده. حالا این یه جمله رو هم توی پرانتز عرض بکنم، این فراز رو تمام کنیم، که اینی هم که گفتن فلان عمل این مقدار ثواب داره، ظاهرا معناش اینه که یعنی در این عمل این مقدار ثواب ظرفیتش هست. گاهی دیدید میگن زیارت سید الشهدا علیه السلام ثواب یک حج و یک عمره داره، گاهی میگن ثواب 70 حج و 70 عمره، گاهی میگن ثواب 70,000 حج و 70,000 عمره. در روایتی داریم که زائر امام حسین علیه السلام هر قدمی که برمی داره ثواب یک حج و عمره داره. خب اینها اختلافاتی که اینجور گفته شده به خاطر اینکه زیارت ها مختلفه. یه کسی یه زیارت میره اندازه یه حج که رفته باشه به خدا نزدیک میشه، این میشه ثواب یک حج. گاهی انسان زیارت سید الشهدا میره یه جوری زیارت میره که اندازه 70 حج به خدا نزدیک میشه، اندازه 70 حج به... لذا گفتن 70 حج. این ثوابش یه ثواب قراردادی و اینا نیست. خب چقدر بود حساب کنید 70 تا حج بدید؟ نه، یعنی یک جور زیارت کرد سید الشهدا رو که اندازه 70 حج بالا رفت، به خدا نزدیک شد. گاهی هم یک کسی میتونه یه جوری امام حسین رو زیارت کنه، از خانش که راه میفته هر قدمش به اندازه یک حجی که یه آدم معمولی میره، ای داره با خدا مرتبط میشه، در مقامات توحید و در مراتب توحید داره بالا میره. این است که این ثواب ها رو گفتند، یعنی زیارت عاشورا این مقدار ظرفیت داره. حالا ممکنه زیارت عاشورایی که من میخونم نه هزار هزار حج، یه حج برای من داشته باشه، این مقدار من رو با خدا متصل کنه. یه وقتم ممکنه انقدر کیفیت زیارت عاشورای من پایین باشه که از اینم بیاد پایین تر. ولی اگر کسی بخواد این مقدار راه بازه، این مقدار ثواب، یعنی این مقدار ظرفیت توی این زیارت هست و توی اون زیارت هایی که ثوابش بیان شده. بنابراین عرضمون این شد که اون عظمت مصیبت ما رو میرسونه به اقامه عزا، و اقامه عزا هم عمومی هست. اقامه عزا مربوط به جای خاصی، زمان خاصی، افراد خاصی، جنس خاصی، فقط مال مردها باشه، نه، برای همه اقشار، برای همه افرادی که دوست اهل بیت هستند این اقامه عزا یک جور وظیفه است، یک جور تکلیفه و یک جور فرصت هم هست، نه اینکه الزاماً یک اجباری باشه، یه فرصتی است، یک موقعیتی است که خدا در اختیار بشر قرار داده تا به این وسیله خودشون رو بکشن بالا، از دنیا بزرگتر بشن. عزای امام حسین دنیا رو در نظر انسان کوچک میکنه، عزای امام حسین آخرت رو در نظر انسان جلوه میده، آخرت رو بزرگ میکنه، دعواها رو کم میکنه، اختلافات رو کم میکنه. کسی با امام حسین علیه السلام سیر کرد، به تعبیر اون استاد معظم می فرمود کسی خیمه دلش رو در کربلا برپا کرد دلش آباد میشه. کسی هر روز یادش به سید الشهدا بود، هر روز با حضرت اتصالی برقرار کرد، نجوایی کرد، اشکی ریخت، این زندگیش غیر از زندگی کسیست که فقط بخواد دهه محرم یادش به امام حسین بیفته. اینجور به ما آموزش دادن، به ما دستور دادن. اما امشب شب تاسوعاست، وجود مبارک امام صادق علیه السلام. یک کسی از حضرت سوال کرد، گفت نظر شما درباره روزه روز تاسوعا و عاشورا چیست؟ حضرت فرمودند ان تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. میدونید تاسوعا چه روزی است؟ که روز نهم محرم است. تاسوعا روزی است که محاصره امام حسین علیه السلام کامل شد و فرح یزید و ابن مرجانه و عمر ابن سعد. روزی است که یزید و عمر سعد و عبید الله ابن زیاد ملعون اینها خوشحال شدند روز تاسوعا. تاسوعا روز شادی اونها بود. و ایقنوا ان لا یأتی الحسین ناصرون، یقین کردند، مطمئن شدند که برای امام حسین دیگه یاوری نمیاد. ولا یمده اهل العراق، دیگه عراقی ها امداد نمی کنند حضرت رو، اون یعنی اون جماعتی که حضرت رو دعوت کرده بودند دیگه نمیان به یاری حضرت. اینها تاسوعا مطمئن شدند که دیگه کسی به یاری حضرت نمیاد. بعد حضرت به اینجا که رسیدند فرمودند به ابل مستضعف الغریب، پدرم به فدای اون آقایی که غریب ماند، پدرم به فدای اون آقایی که او رو تنها دیدند. استضعفوا بالحسین علیه السلام، یعنی امام حسین رو ضعیف دیدند، امام حسین رو تنها دیدند، فهمیدند که کار حضرت رو میتونند بسازند، شادی کردند. فرمودند تاسوعا یه همچین روزی است، اما خب مرسومه، میدانید همه شهدای کربلا روز عاشورا به شهادت رسیدند، اما از قدیم مرسومه که روز تاسوعا منسوب باشه به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، که خب شخصیت دوم کربلا قطعا ابوالفضل العباس علیه السلام است. لذا همچنانی که عاشورا به طور خاص عزای امام حسین اقامه میشه، تاسوعا هم مؤمنین قرنهاست شاید عزای ابوالفضل العباس رو اقامه میکنن، اما نه اینکه حضرت تاسوعا به شهادت رسیدن، همه شهدا عاشورا به شهادت رسیدن. وجود مبارک ابوالفضل العباس چند تا ویژگی مهم دارند که در کلام امام صادق علیه السلام به او اشاره شده. حضرت فرمودند رحم الله امن العباس. یه وقتی یکی از فرزندان حضرت عباس رو امام باقر علیه السلام دیدند. خب میدانید حضرت عباس زن و فرزند رو از مدینه نیاوردند به کربلا، شاید برای اینکه کاملا فراغت داشته باشند در خدمت امام حسین علیه السلام باشند، کاملا فراغت داشته باشند از خیام اون حضرت، از اون حضرت جانفشانی کنند، دفاع کنند، جانپاس اون حضرت باشند. بنابراین فرزندان حضرت اونجا نبودند، اما یه فرزندی داشتند به نام عبیدالله که از نسل او، نسل حضرت عباس علیه السلام ادامه پیدا کرد، تا همین زمان هم در انصاب هست، اعقاب حضرت عباس هستند. یه امامزاده جلیل القدری در قم هست از اعقاب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. حضرت خودشون رو فارغ کرده بودند برای اینکه در خدمت امام حسین باشند. اون نواده حضرت رو امام باقر علیه السلام دیدند، همین که دیدند استعبره، اول گریه حضرت جاری شد، یادشون افتاد به عموی بزرگوارشون حضرت عباس. بعد فرمودند رحم الله امن العباس، خدا رحمت کنه عموی ما رو. کان والله نافذ البصیره صلب الایمان، عموی ما خیلی تیزبین بود، نافذ البصیره بود، یعنی نگاهش نفوذ داشت، ته هر قضیه و پشت هر قضیه رو میدید، فریب نمیخورد، کلاه سرش نمیرفت. صلب الایمان، ایمانش خیلی مستحکم بود، اون جایی که باید می ایستاد سر عقیده خودش و سر ایمان خودش، سر اون عقیده و ایمانش ایستاد. و بعد در اون زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام که از وجود مبارک امام صادق نقل شده، اینجور میخوانیم السلام علیک ایها العبد الصالح، عبد صالح خدا. امام صادق علیه السلام فرمودند کان بین عینیه اثر السجود، عبد صالح بود. یعنی چی؟ یعنی بر پیشانیش جای سجده بود از بس عبادت میکرد. بعضی ها فهم میکنن حضرت عباس فقط شمشیر زن بوده، در روایت دارد کان فقیهن عالما، فقیه بود، مسئله جواب میداد، یعنی با فقه خودش، با اجتهاد خودش مسئله میفهمید، مسئله جواب میداد. کان بین عینیه اثر السجود، بر پیشانی اون حضرت جای سجده بود، انقدر عبادت کرده بود برای خدای متعال. اما در نقل هم دارد که خیلی حضرت زیبا بودند، خیلی هیبت داشتند، که بعضی از بچه ها وقتی که حضرت می آمدند از کوچه عبور کنند با اون قامت و با اون شمایل، بچه ها از سر پنجره ها سرک می کشیدند، بعد به هم می گفتند جا قمر العشیره، ماه بنی هاشم آمد. می آمدند نگاه می کردند، حضرت رو تماشا می کردند. خب حالا ببینید یک شخصیت اینجوری با این جلوه، با این عظمت، چقدر قوت قلب برای حرم سیدالشهدا علیه السلام، چقدر قوت قلب برای این زنها، برای این کودکان، برای این اطفال. وقتی که صبح عاشورا امام حسین علیه السلام با اون قوم احتجاج کردند و اونها احتجاج حضرت رو نپذیرفتند، حاضر نشدند از موضعشون کوتاه بیاند، حضرت صدا رو بلند کردند، فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. یعنی دیگه کار تمام است. خب زنها میشنیدند تو خیمه ها. همین که صدای این استرجاع حضرت بلند شد، ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، صدای شیون و گریه زنها بلند بلند از تو خیمه ها به گوش می رسید. فهمیدند کار تمام شده. وجود مبارک سید الشهدا رو کردند به ابوالفضل العباس و علی اکبر، فرمودند سکتاهن فلعمری لیکثرن بکاهن، برید این زنها رو آرام کنید، بگید هنوز زود است، به خدا قسم گریه ها در پیش دارند. فل امری یعنی به جان خودم قسم خیلی اینا گریه در پیش دارند. اینا 40 منزل تا شام باید گریه کنند، تمام این منزل ها تا مدینه رو باید گریه کنند. 5 سال در روایت داریم از در مدینه دود از خانه های بنی هاشم بلند نشد، هیچ زنی زینت نکرد تا وقتی سر عبیدالله ابن زیاد رو مختار فرستاد علیه الرحمه. اینها خیلی هنوز گریه در پیش دارند. ابوالفضل العباس رفت، علی اکبر رفت، قوت قلب حرم بودند، حرم رو آرام کردند. لذا وقتی اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام گفت یا اخاه لقد ضاق صدری، گفت برادر دیگه سینه ام تنگ شده از بس که میبینم همه اصحابمون رفتند به شهادت رسیدند، برادرانمون رفتند به شهادت رسیدند، فرزندان شما، فرزندان امام مجتبی، دیگه این سینه من تنگ شده، من هم باید به میدان برم. حضرت فرمود اول امام حسین گریه کردند، بعد فرمودند انت صاحب لوائی اذا مضیت تفرق عسکری، تو علمدار این سپاه منی، اگر تو هم رفتی دیگه شیرازه این سپاه کوچک از هم خواهد پاشید، ولی حالا که بناداری به میدان بری یه مشک آبی بردار، جرعه آبی برای این اطفال، برای این زنهای تشنه فراهم کن. اما یه وقتی امام حسین علیه السلام برگشت به سمت خیام، در اون شاعر عرب میگه میامد یک نگاه به علقمه میانداخت، یک نگاه به خیام میانداخت، چون دیگه بر خیامش ایمن نبود. وقتی عمود خیمه حضرت رو کشید، زینب کبرا دو دست رو روی سر گذاشت، فریاد زد وا عباسا، وا زیعتا، وا اخیا، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.